بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشحالم که خدای متعال توفیق داد امروز خدمت شما طلبه های نورانی و با صفا در این حوزه مبارکه علمیه برسیم و پیشا پیش و قبل از همه بحث هامون ولادت حضرت رضا رو که پشت سر گذاشتیم تبریک عرض میکنم و ماه ذوالقعده رو که دوستمون هم اشاره کرد ماه بسیار مهمی است در سلوک. انشالله خدا توفیق بده به هممون که این فرصت ها رو غنیمت بشموریم و قدر بدونیم. خب من خیلی مختصر خدمتون فرمودن چند جمله رو پیرامون مباحث مستحدثه فقه، فقه سنتی و مسائل نوپیدا، یا به تعبیری فقه جواهری و مسائل نوپیدا، چون مرکز هم مرکز تخصصی است و شما طلاب نورانی هم طلاب سطح عالی هستید، به نظرم این انتقال تجربیات بتونه براتون مؤثر و مفید باشه. خب از سابق اینطوری برامون تعریف کردن فقه رو که اول علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه، فقه رو که در شرافتش و در نورانیتش زیاد شنیدید و من باز تو پرانتز عرض بکنم منیت المرید رو بزرگان توصیه میکردن طلبه ها زیاد بخونن و حتما استفاده میکنید، خودتون بخونید، حالا سابق اساتید درس هم میگفتن منتها خودتون هم بخونید. این فقه تعریفش اینه العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه، اون چه که تراث 14 قرنه ماست از اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تا امروز به عنوان میراث علمی و تراث فقهی به دست ما رسیده بیان احکام شرعی برای مکلفین هست. من تو این حوزه فقه فردی خیلی شما رو نمیخوام نگه دارم چون مشغول هستید میبینید مسائل مستحدثه و نوپیدایی رو هم که به وجود میومده فقهای ما با منهج و متدی که مقبول بوده سراغ منابع اصیل ما میرفتن و استنباط و حکم میکردن. من منباب نمونه براتون بگم انفال که امروز به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت مطرحه، مرحوم شیخ مفید یک صفحه بحث داره، ببینید مقنعه رو. این بحث به دست توانای مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیهم اجمعین فقهای ما رو وقتی میرسه شما نگاه کنید قریب به یک جلد شده. خب این سطح تولید علم در حوزه منابع مالی در طی این حدود 10 قرن، ضمن این که فقه ما فقه سنتی بوده، فقه سنتی که میگیم تعریفی داره چون مرحوم امام رحمت الله علیه شما نگاه کنید فقه پویا رو همونجا مطرح میکنه که فقه جواهری رو مطرح میکنه، یعنی بین اینها اثنینیت مطرح نیست. پویایی فقه شیعه به جواهری بودنشه، یعنی به رعایت اون منهج و متد فقاهی است که در طول این چندین قرن 14 قرنی که از اصحاب ائمه به دست ما رسیده اون رو تأمین میکنه و تضمین میکنه. خب مستحدث بودن به معنای اینه که گاهی اوقات موضوعات جدیدی به وجود میاد. من یه درسی داشتم در دانشگاه تحت عنوان فقه رسانه و ارتباطات، این حدود 10 سال پیش بود، یه موقع رسیدیم به فقه نگاه به تصاویر الکترونیک، فقه النظر. خب این یه موضوع نوپیداست، فقه سنتی ما مواجه با این نبوده. شما میخواید این مسئله رو تحلیل بکنید، بحث فقهیش رو تحلیل بکنید، تبیین بکنید. من عرضم این خیلی پیچیدگی نداره چون در فقه فردی منهج استخراج شده، منهج اجتهادی استخراج شده. خب یک موضوع جدیده. گاهی اوقات این بیان امام در بحث زمان و مکان در اجتهاد رو ببینید، گاهی اوقات موضوع سابقه، منتها ارتباطات و اون موضوع تغییر کرده. امام در مکاسب محرمه در بیع سلاح به اعداء دین یه بحثی داره، اونجا ملاحظه بفرمید. در بیع مصحف شریف به کافر بحثی رو داره. در آلات قمار و بازی با آلات قمار بحثایی رو در مکاسب محرمه داره. من تو این حوزه اول عرض میکنم خدمت شما، خیلی بحث پیچیدگی و اعوجاج نداره، گرچه که مهمه ها. فقه کلن علم سختیه، این که دارم عرض میکنم، من توفیق تفلسف هم داشتم، منتها فقه واقعا سخته، دانش سخت و سنگینیه. بزرگان فقهای ما میگفتن خدا روزی کنه، رزق ما کنه اجتهاد رو. شیخ انصاری ها این آرزوها رو داشتن. خیلی سنگینه بحث اجتهاد به نظرم و تفقه، کار آسونی نیست. ولی خب در این حال نسبت به بحث بعدی که میخوام عرض بکنم، صعوبت و سختی رو که بحث بعدی داره این بحث نداره. خب اینجا من عرضم این خدمت شما، این متون فقهی رو به جد بخونید. یه گوهرهایی در این متون فقهی و اصولی وجود داره. گاهی اوقات طلبه ها میگن خب حالا این کتاب رو بخونیم فایدهش چیه؟ این کتاب یه مقدار مثلا ازش زمان گذشته. خب بله، کتاب تحصیلی نو بشه خیلی خوبه، منتها نو شدن کتاب تو اون مستوا و درجه علمی اگر باشه خیلی خوبه. من باز یک نکته رو عرض بکنم، شما از مرحوم علامه طباطبایی در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم یه مقاله رو ایشون منتشر کرده تحت عنوان اعتباریات. الان میدونید اصلا فلسفه مدرن غرب، جدید غرب رو این بحث اعتباریات خب خیلی حساب باز کرده. امروز تو بحثای عرض بکنم حکمرانی علوم اجتماعی که امروز مسئله میخوام طرح بکنم خدمت شما، این مسئله که امروز تو مملکت ما هم بهش دامن زده میشه، یکی از ستونهای اساسی این بحث ها این بحث اعتباریاته. خب یک مقاله خیلی مستوفا و مفصلی است، حتما ببینید یا اگر دیدید مجدد مراجعه بکنید. یه بزرگوار این رو یه وقتی در یک مجموعه طرح می‌کرد، من بهشون عرض کردم که میدونید جرقه این بحث اعتباریات رو تو فرهنگ ما و عرض کنم علمای ما کی مطرح کرده؟ گفت خب مال علامه طباطبایی. گفتم نه، اصل بحث مال ایشون نیست، ایشون از استادشون مرحوم کمپانی گرفته، شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه، و مرحوم کمپانی هم از یه خط کفایه استادشون آقای آخوند گرفته. شما در فرق انشاء و خبر کفایه ببینید اون جرقه باید زده میشد زده شده که بین اعتباریات و قضایای ناظر به واقع تفکیک کردن. مکاسب حالا آجاقا فرمودن تو گزارش خیلی خوبی هم که دادن و واقعا من خوشحال شدم این حوزه مبارکه علمیه وارد این مباحث و این حوزه‌های تخصصی شده، خیلی خیلی خوشحال شدم. انشالله خدا توفیق همه شما رو و مدیرانتون رو بیشتر بکنه. ببینید دوستان، در مکاسب برگشتید از جلسه من نگاه بکنید، در بحث ولایت، ولایت فقیه، یه حاشیه یه خطی دو خطی مرحوم محقق اصفهانی داره و دیگر بزرگواران رو ببینید. در این که آیا ولایت تکوینی ائمه میتونه منشأ بشه و دلیل بشه برای ولایت اعتباری یا نه، اونجا مسئله تفکیک اعتباریات از واقعیات رو مطرح کردن و این بحث اعتباریات اینجا خلق شده. این یک نظریه بسیار مهمی در علوم اجتماعی هست. خواهم بگم جس و گریختم نمیخوام عرض بکنم، این چون به بحث من مربوط بود تو حوزه علوم اجتماعی عرض کردم خدمت شما. و کم لهو من نظیر، ما تهران که منتقل شدیم از قم به تهران یه بحث اصولی شروع کردم، یکی دو سال پیش، یک سال و نیم پیش تموم شد، 8 سال و خورده طول کشید. و یکی از دوستان ما میگه خب این طولانیه، گفتم بله طولانیه، ولی برای کسی میخواد محقق بشه لازمه. خب بله کسی میخواد یه حوزه دیگری ورود بکنه، اما کسی میخواد اجتهاد داشته باشه در اون معنای دقیق کلمه که میخوام عرض بکنم، تولید علم داشته باشه، بعضی از بحثا ناگزیر ضروری است، لازمه. این حوزه اول من، العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. اینو علمای ما بسیار بسیار خوب نقش آفرینی کردن و امروز شما با یک میراث غنی و قوی در عالم فقاهت شیعه مواجهید. اگر فقه مقارن هم کار بکنید، غنای فقه امامیه رو نسبت به بقیه فقه ها قشنگ میتونید شما ملاحظه بکنید. خب این اوزه اول. اما طلبه های عزیز، دوستان بزرگوار، فقه امامیه امروز مواجه است با یک مسئله مستحدثه دیگری که تحت عنوان فقه حکومتی یا فقه حکمرانی ازش اسم میبرن. حکمرانی یعنی حاکمیت، یعنی دولت. دولت اینجا قوه مجریه منظور من نیست، حاکمیته. وقتی میخواد اعمال و حکومت بکنه، حکمرانی داشته باشه، حکومتی که مبتنی بر فقهه، فعل حکومت هم باید به لحاظ فقهی تبیین بشه. به تعبیری باید حجیت داشته باشه. شما چطور در فقه فردی دنبال حجیتید؟ شما در فقه فردی اصول فقه رو اصلا میگن اصولی است که تأمین کننده تعزیر و تنجیز دیگه، حجیته. خب همین کار رو باید در فقه حکومتی هم داشته باشید. حکومت اگر در حوزه اقتصادی حکمرانی میکنه، در حوزه فرهنگی حکمرانی میکنه، در حوزه سیاسی حکمرانی داره، آیا فعل حکومت باید منطبق بر فقه باشد یا نه؟ آیا میتونه حکومت اسلامی ورای مباحث فقهی و خارج از اون چارچوب فقهی حکمرانی داشته باشه؟ مقام معظم رهبری در سفر اخیرشون که به قم تشریف برده بودن، در جمع اساتید و حوزه مسئله فقه حکومتی رو مطرح کردن. فقه حکومتی به یک بیان، یعنی فقهی که بیانگر افعال و اعمال حکومتی که اعمال حکمرانی است. خب حالا شما خیلی دیگه اینجا میبینید بحث نو میشه، چون فقهای ما با این مسئله مواجه نبودن. اون منهج و متدی که فقه حکومتی رو استنباط بکنه تولید نشده. اون منهجی که خودش حجت باشه، دو تأمین کننده حجیت فقه حکومتی باشه. مراکز فقهی ما امروز باید ورود بکنن تو این حوزه ها. اینی که امروز در قم هم بحث حکمرانی و علوم اجتماعی مطرحه، خب شما هم مرکز تخصصی تفسیر دارید، هم مرکز تخصصی فقه دارید، مدرسه فقه دارید. علوم انسانی قرآن بنیان، این مسئله بود که رهبری انقلاب مطرح فرمودن. ما با دانش‌های اجتماعی داره حکمرانی صورت میگیره. یه فقیه من بخوام براتون نام ببرم، مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه اومد اقتصادنا رو نخوا این فقه فردی که دو تا مسئله مستحدثه رو حل بکنه، نه، فقه انظمه اجتماعی است. اگر نظامات اجتماعی باید تبیین بشه مبتنی بر فقه، با کدام منهج و متد قابلیت استکشاف رو داره؟ حوزه ها تو این حوزه ورود کردن. ما در حوزه رسانمون، در حوزه اقتصادمون، در حوزه سیاستمون، دوستان طلبه ها، شما امروز مواجه با این سوالات جدی هستید. در گروه فقه دانشگاه امام صادق علیه السلام یک دوره رو بنده متمرکز کردم در فقه بانک مطالعه کنن، دوره دکتری رو در فقه بانک. شما میدونید امروز ما با سوالهای پیچیده‌ای در حوزه پول و بانک مواجهیم. حالا یه سوال فقهی مطرح کنم ذهنتون درگیر بشه، خیلی هم بحث انتزاعی نباشه. شما در بیع اقساطی، آقایون و فقها ها فتوا دادن، مجمع علیه هم هست، که اگر بنده این میز رو نقد به شما بخوام بفروشم، قیمتش فرض کنید 10,000 تومان باشه. اگر خواستم اقساطی نسیه بهتون بفروشم، حالا چه اقساطی باشه چه نباشه. 6 ماه دیگه قیمت این میز میشه چقدر؟ فرض کنید 15 تومن. بعد این رو در مکاسب نگاه کنید، میگه للعجله بگید قسطون من از سمن. یعنی چی؟ یعنی زمان، عجل به معنای زمان. آیا زمان ارزش اقتصادی داره یا نداره؟ یعنی اگر یه معادلی خواستید بنویسید، اینجا بنویسید میز به اضافه 6 ماه زمان مساوی است با 15 تومن. یعنی اون 5 تومن مابزای زمان قرار گرفته. سوال اینه آیا زمان در فقه امامیه دارای ارزش اقتصادی هست یا نه؟ خب این یه تئوری های جدیه در علم اقتصاد هست برای عرض بکنم ارزش توجیه ارزش اقتصادی زمان. شما در پول که میاد این قاعده به ظاهر نقض میشه. 1 میلیون با فرض ثبات اقتصادی، من تورم رو نمیخوام میگم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی رو، ایشون یه مقاله نوشته بود زمان و انخفاض القیمه، کاهش ارزش پول رو، یک مقاله مجله فقه اهل بیت منتشر کرد. ما تو شرایط ثبات اقتصادی داریم صحبت میکنیم که هیچ تورمی هم نیست. اگر کسی 1 میلیون تومان امروز به شما قرض بده، بگه 6 ماه دیگه که برمیگردونی 1,200 برگردونید، للعجل قسط من الثمن، چرا در پول نمیپذیرید، در کالا میپذیرید؟ اگر خواستید بیاید، اینو مثال زدم، اگر خواستید بیاید نظام اقتصادی رو طراحی کنید بر مسائل فقهی و مبانی فقهی، یه منهجی میخواد. اون منهج رو امروز میخوام خدمت شما عرض بکنم، اون روشی که مرحوم شهید صدر با این روش رفت سراغ این گزاره های فقهی و گفت فقیه مستکشف نظریه اقتصادی است، که در اون نظریه اقتصادی این بحثا باید توجیه بشه و توضیح داده بشه. این للعجل قسط من از سمن، من شبهه ایجاد نکرده باشم، للعجل قسط من از سمن علا وجه داعویه، نه علا وجه الاوزیه. علا وجه الاوزیه قیمت نداره زمان تو فقه ما، و همین هم اون بحث حرمت ربا رو درست میکنه و تحلیل میکنه. این اون چیزیست که امروز به عنوان مسئله که بنده به عنوان یک طلبه وقتی وارد مسائل دانشگاه شدم و با این علوم اجتماعی، حالا بین علوم اجتماعی و علوم انسانی بعضی ها تفکیک میکنن، امروز من خیلی مد نظرم نیست، لااقل اون حوزه علوم انسانی که ناظر به علوم اجتماعی ما هست، با این سوالات جدی انسان مواجهه. اگر بناست حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی حکمرانی مبتنی بر فقه امامیه داشته باشه، اون مسئله مستحدثی که شما طلبه ها باید حل بکنید اینه. و این مسئله سختیه، خیلی هم سخته، چون راه رفته نشده، تجربه نیست. شما در برخورد با روایات، با اخبار آحاد، این طرف میبینید شیخ یوسف بهرانی رو، الحدائق الناظره، اون طرف هم ببینید مرحوم مقدس اردبیلی رو، مجمع الفائده والبرهان. دستتون میاد که شما تو حوزه مواجهه با اخبار آحاد چه بکنید؟ کار شده، یه بخش جدی شده. عرض کردم اگر تک موضوعات نوپیدا رو بخواید فتوا بدید، نمیخوام بگم آسونه، ولی نسبت به مسئله دوم خیلی خیلی آسون تره. امروز عرضم رو مختصر بکنم، شما طلبه ها مواجهید با علوم اجتماعی که حکمرانی بر این بستر داره اتفاق میفته و فقه باید بیان بکنه اون هندسه حکمرانی رو، و اگر این اتفاق نیفته اون واقعیتی که جمهوری اسلامی شعارش رو داد، یعنی اداره حیات اجتماعی انسان بر اساس دستورات فقهی و اسلامی، اتفاق نمیفته. 0 و 100 نمیخوایم ببینیم. خیلی کار مهم میشده، خیلی کار مهم میشده. من یه سفر رفته بودم مالزی، همایشی بود برای بحث بیمه اسلامی، چون میدونید اهل سنت این بیمه ما رو قبول ندارن، میگن شما بیمه رو حداقل 3 تا اشکال جدی داره، یکیش این که قراره، رو قراری بودن این بیمه، این بیمه مدرن، حالا رو ربا و ایناش هم بحث دارن، ولی رو قرارش خیلی مانور میدن. یه بیمه رو اونا طراحی کردن تحت عنوان تکافل، و عرض بکنم که اونجا یه استادی بود مصری الاصل بود، منتها استادی که از دانشگاه های امریکا بود. بعد از صحبت من اومد گفت که من با شما کار دارم، میخوام یه صحبتی بکنم. گفتم بفرمید. ایشون گفت چرا شما مثل سید باقر صدر دیگه تربیت نمی کنه اوزاتون؟ گفتم گفت این سوال سختیه، شما از کجا با سید باقر صدر آشنایی دارید؟ ایشون گفت من این جزوه البنک اللاربوی ایشون رو چند بار مطالعه کردم، بانک بدون ربا رو. میگفت فارغ از این که اصلا یک فقیه نوشته، ایشون طراحی یه مدل بانک کرده که اصلا به لحاظ کارایی هم قابل طرحه. و شما چرا رو این میراثتون عرض کنم برنامه ریزی نمی کنید و اینا رو معرفی نمی کنید؟ حالا جالبه، من یه وقتی به طلبه هامون گفتم این بحثا رو کسی دیده یا ندیده، گفتن نه. حالا میخوام بگم یه منهجی رو، یک متدی رو برای تفقه در فقه حکومتی لازم داریم که البته سنگ زیرینش دوستان پربار شدن و غنای همین مباحث فقهی است که داریم. بله، هر وقت بهتر از مکاسب اومد، هر وقت بهتر از این کتاب ها اومدن که این غنای علمی رو داشته باشن. خود شهید صدر این حلقات رو که نوشت، ایشون ادعاشون همین بود دیگه. ایشون مطرح کردن که ما زوائدی رو باید برای طلبه ها کنار بگذاریم و اون متنی که در اصول لازم داره رو بهشون عرضه بکنیم. خب به همین دلیل هم سراغ حلقات اومد. من فعلا رو کتب درسی کاری ندارم، یعنی موضوع صحبت هم ریست رو منهج فقاهیه که شماها انشالله رو این حوزه های بحث های نو که فقه امامیه هم ظرفیتشو داره و هم خیلی جاها به فعلیت رسونده، بیاید میدون و انشالله ما شاهد باشیم. شما طلبه ها قطعا استعدادتون از طلبه های دوره ماها بهتره، امکاناتتون هم بهتره، دسترسی هاتون هم بهتره. انشالله خدا یه توجهی بهتون داشته باشه. حضرت حجت صاحبمون سلام الله علیه که مرحوم علامه طباطبایی، حتما اون خاطرش رو خوندید دیگه، عنایت حضرت حجت رو به طلبه ها، قطعا دست عنایتیشون و دیده منتیشون متوجه شما هست. این حوزه هم خب الحمدلله سرور گرامیمون آقای صدیقی هم اشاره کردن، دوستمون هم، بحث‌های اخلاقیتون، بحث‌های تفسیریتون خیلی اینا مهمه. یه بحثمون بحث همراهی این حوزه‌ها با همه که دیگه خسته میشید، این انشالله ما جلسه اولی من توفیق دارم خدمت شما، اینو میذارم یه وقت دیگه‌ای که چون من مسئله علوم انسانی و قرآن بنیان رو هم مطرح کردم که چطور میشه از بحث‌های تفسیری و از این طرف هم رو بحث‌های فقهی ما برای این طراحی کلان هندسه حکمرانی مبتنی بر علوم اسلامی انشالله گام برداریم. به نظرم این مسئله مستحدثه به معنای دقیق هست که اندیشه فقهی شما و توان فقهی شما رو میطلبه. من عذرخواهی میکنم، سعیم بر این بود که فقط طرح مسئله بکنم و ذهن شما رو به این مسئله درگیر بکنم. امروز الحمدلله مراکز تخصصی خوبی در حوزه هاست درگیر این مباحثه. شما هم انشالله اینجا با این ظرفیت خوبی که دارید درگیر این مباحث بشید و در حوزه پژوهش و تولید علم هم که خب خبر خوبی دادن که ورود هم کردید، طلبه با تحقیق رشد میکنه، با تدریس رشد میکنه. تحقیق و تدریس رو جزء لاینفک زندگیتون بگذارید، یعنی از همون وقتی طلبه به نظرم پای 4 و 5 هست باید تدریسش رو شروع کنه. شما این بزرگان رو ببینید، مرحوم آقا نجفی قوچانی یکی از بهترین شاگردان و آخونده. آقا نجفی قوچانی، شما حاشیه کفایه که نگاه کنید به نظرم دیگه حاشیه خوبی مراجعه میکنید. حاشیه کیه؟ به کدوم یکی از حواشی مراجعه میکنید؟ آقا این طلبه ها معمولا حاشیه خوب میخوام بگن، میگن مرحوم محقق مشکینی حاشیه دقیقی داره. مرحوم مشکینی خیلی نتونسته شاگردی مرحوم آخوند بکنه، 2 سال علی ظاهر یا کمتر و بیشتر، از مرحوم محقق قوچانی آراء آخوند رو گرفته، تلمذ کرده. مرحوم محقق قوچانی تعلیقه فوق‌العاده قوی بر کفایه داره، طلبه ها معمولا کمتر مراجعه میکنن و همین اول کفایه که فرق موضوع علم و موضوع مسئله رو میگه، به نظر بنده کسی تونسته حل بکنه همین مرحوم محقق قوچانی، بعد ازش گرفتن. این یه کتابی داره سیاحت شرق، نمیدونم خوندید یا نخوندید، همون مرحوم محقق آقا نجفی قوچانی که سیاحت شرق، این صاحب تعلیقه بر کفایه است، اونجا حوزه نجف رو تو این سیاحت شرق خیلی جاها داره توضیح میده. من این سیاحت شرق رو هم خوندم، هم به شما توصیه میکنم بخونید. برنامه درسی طلبه نجف اونجا گفته که ما درس آخوند میرفتیم چیکار میکردیم، طلبه چیکار میکردن. شما ببینید از پیش مطالعهشون، از مباحثهشون، از تحقیقشون، از تقریر نویسی که از سنتهای بسیار خوب حوزه است، از سنت بسیار خوب و حوزه است، برای اینکه این دانش رسوخ پیدا بکنه. اینا رو هم انشالله احیا بکنید در کنار این مسئله مستحدثه‌ای که بنده عرض کردم خدمتتون، انشالله بتونه مرکز فقهی شما بدرخشه. پروردگارا به عظمت اولیاءت، به عظمت حجت بالغه حیت، به همه ما توفیق طلبگی و خدمت به دین عنایت بفرما، توفیق تفقه و عرض بکنم فهم عمیق دینت و همه ما کرامت بفرما. علمای بزرگوار شیعه رو از صدر اسلام تا امروز، علمای ربانی که با خون خودشون خدماتی رو به فقه امامیه عرضه کردن، مرحوم امام راحل عظیم الشان رو که حق بزرگی بر فقه امامیه داره و ایشون فی الواقع فقه رو به عرصه حکمرانی وارد کرد، پروردگار رو همشون رو مهمان عالم آل محمد قرار بده. پروردگار رو شهدای انقلاب رو، شهدای راه حق و حقیقت رو، همشون رو مهمان سید الشهدا قرارشون بده. سایه بلند پایه رهبر حکیم انقلاب اسلامی رو بر سر امت اسلامی، بر سر حوزه های علمی مستدام بدار. مراجال قدر شیعه رو پروردگار رو حفظ و حمایت و تأیید بفرما. این طلبه های نورانی رو که ما امروز افتخار داریم در محضرشون هستیم، خدا یا جزء علما یا عامل قرار بده. والحمدلله رب العالمین.